هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 17 شامگاه خرداد ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا رضا جمالی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به کرونا در این کشور روز شنبه به 169425 تن و شمار جانباختگان به بیش از 82000 تن رسید. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 2269 مورد جدید کرونا گزارش شده است.
در 24 ساعت اخیر هم 75 هموطن عزیز مبتلا به این بیماری رو ما از دست دادیم و با توجه به این آمار 8209 مورد مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در ایران میتونیم گزارش کنیم.
آمار وزارت بهداشت در ایران در حالی منتشر می شود که نهادهای مستقل داخلی و خارجی مقامهای جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم می کنند و شمار مبتلایان و جانباختگان را به مراتب بیشتر می دانند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین در گزارش خود وضعیت استان خوزستان را کماکان قرمز و وضعیت استانهای هرمزگان و کرمانشاه را در حالت هشدار اعلام کرد. در خبر دیگر، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا روز شنبه به بیش از 6,770,000 تن رسید و شمار جانباختگان هم به بیش از 395,000 تن رسید. به گزارش رویترز، این آمار با بررسی گزارش‌های انتشار یافته در مورد بیش از 210 کشور و منطقه به دست آمده است. آمریکا با بیش از 1,900,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل با بیش از 645,000 تن و روسیه با حدود 450,000 مبتلا در رده‌های بعدی هستند. بیشترین تعداد جانباختگان در جهان هم در آمریکا با بیش از 109,000 کشته گزارش شده و پس از آن بریتانیا با بیش از 40,000 تن قرار دارد. معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از آمادگی این کشور برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی برای خانش و همچنین پرداخت خسارت به آسیب دیدگان خبر داد. به گزارش رویترز، حسن بهاروند گفت ایران با اوکراین در حال مذاکره دو جانبه بوده و آماده است با کشورهای دیگر از جمله کانادا درباره دو موضوع شامل تحویل جعبه سیاه به سازمان هواپیمایی بین المللی ایکائو مذاکره کند. و افزود بررسی و بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آخرین قدم در تحقیقات فنی است و فکر نمی کند جعبه سیاه حاوی اطلاعاتی باشد که به گفته او کمک شایانی به تحقیقات موجود بکند. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، امکان خانش این جعبه سیاه در ایران و اوکراین وجود ندارد و می توان آن را در اختیار شرکت های فرانسوی و مانند آن قرار داد. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین صبح 18 دی 1398 با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون و 176 سرنشین آن کشته شدند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران روز شنبه گفت مایکل وایت، زندانی آمریکایی، به دلیل آنچه تشدید بیماری و دلایل انسانی نامید، از ایران اخراج شد. این مقام امنیتی که نامش فاش نشده همچنین با تکرار اتهام جاسوسی علیه آقای وایت افسود در گذشته او به علت بیماری میتوانست یک بمب خبری علیه حکومت باشد. مایکل وایت، شهروند آمریکایی که بیش از 2 سال پیش در ایران بازداشت شد، 15 خرداد آزاد و از ایران خارج شد. پس از آزادی آقای وایت، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که در مذاکرات مربوط به آزادی او نقش ایفا کرده است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره مایکل وایت گفت آزادی او ارتباطی به بحث مذاکره با آمریکا ندارد. و خبر آخر این که شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری روز شنبه در بیانیه‌ای اجرای حکم 74 ضربه شلاق رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، را محکوم کردند. این بیانیه از سوی اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و گروهی از فعالان کارگری سقز امضا شده است.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. حسن روحانی از کسانی که از موج دوم و سوم کرونا در ایران سخن می‌گویند انتقاد کرد. سازمان جهانی بهداشت از تمامی کشورهای درگیر با کرونا خواست استفاده از ماسک را اجباری کنند. و مرجان، خواننده، بازیگر و فعال سیاسی، در 72 سالگی درگذشت. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در ایران در حال اوج گرفتن دوباره است، حسن روحانی میگوید مردم در رعایت بهداشت علیه کرونا دچار وسواس شدند. همزمان مقام‌های وزارت بهداشت ایران از خطرناک بودن شرایط کشور در این روزها خبر می‌دهند. مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران. مهداد، یه نگاهی داشته باشیم به آخرین آمار کرونا در ایران.
آخرین آمار رو همونطور که در خبرها بهش اشاره شد، آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد، گفت که از دیروز تا امروز 17 خرداد ماه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی این وزارتخونه 2269 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 527 نفرش بستری شدند. اینطوری با این حساب میشه گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 169425 نفر رسیده که البته در این آمار همواره تشکیک هم شده. در طول 24 ساعت گذشته 75 بیماری کووید 19 هم جان خودشون رو از دست دادن که مجموع جانباختگان این ویروس الان 8209 تن بر اساس همین آمار رسمی در ایران هست. و در این حال آقای جانپور اعلام کرد که وضعیت استان خوزستان همچنان قرمزه و استانهای هرمزگان و کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارند.
مهداد، برگردیم به صحبت‌های حسن روحانی که در مورد اینکه مردم دچار وسواس شدن و اینا هم صحبت کرده. چه جزئیات دیگه‌ای داشته صحبت‌های حسن روحانی؟
آقای روحانی همینطور که گفتی امروز صحبت کرده، در گفته در برخی از بخش‌های کشور در حالی که به هر حال کرونا اوج گرفته، آقای روحانی میگه که مردم رو نباید نگران کرد یا به وسواس دچارشون کرد. آقای روحانی میگه باید کار کنیم، کارخونه ها فعال باشن، مغازه رفت آمده وجود داشته باشن. در این حال میگه که آنچه که درباره تعطیلی کارها گفته میشه یا فاصله گیری اجتماعی یا قرنطینه گفته میشه و رعایتش از طرف دولت گفته میشه که این، آقای روحانی میگه این حرف ضد انقلاب هست و رسانه‌های خارجی اینا رو میگن و رسانه‌های داخلی هم این حرف ضد انقلاب رو به گفته‌های روحانی تکرار میکنند. به عبارتی درباره مثلا مساجد اما ایشون میگه که مردم خب به عبادت مشغول هستن، چه اشکالی داره؟ اما در این حال میگوید که برای مبارزه با این بیماری مردم باید مراسم عروسیشون، عزاشون، مراسم فامیلی و قومیشون رو باید برای مدتی کنار بگذارن. و به هر حال معلوم نیست که بین این شرایط جمع شدن مردم چرا در مساجد ایراد نداره، اما در مسائل شخصی مردم آقای روحانی ایراد وارد میکنه. در این حال آقای روحانی میگه نباید با بیان این که نقطه دوم و سوم اوج بیماری کرونا در کشور ایجاد شده فضای روانی جامعه رو به هم بریزیم. یک کوتاه از صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم. با هم
تو ذهن مردم این نباشه که حالا ما امروز احتیاط میکنیم، امروز ماسک میزنیم، دستامونم میشوریم، فاصله اجتماعی هم مراعات میکنیم، ولی یعنی تا 15 روز دیگر، تا یک ماه دیگه تمام میشه. این تصور در کشور ما باید حذف بشه. در شرایط فعلی ما نمیدونیم به طور دقیق که پایان کی هست و چه زمانی هست.
برغم اینکه آقای روحانی تاکید میکنه که شرایط کاملا مبهم هست، اما سعی میکنه که وضعیت رو بگوید که مردم نباید نسبت به این موضوع وسواس نشون بدن، در حالی که به هر حال شاید همین وسواس ها هست که میتونه فاصله گذاری اجتماعی رو به یک عامل پیشگیرانه تبدیل بکنه. در همین حال من اشاره بکنم که مقامات دیگری در ایران حرف زدن که مخالف این نظر هستن. مثلا رئیس اورژانس کشور امروز گفته که اصلا نباید ترس مردم از کرونا از بین برود، بلکه باید روز به روز اهمیت بیشتری به اون داده بشه. استاندار کرمانشاه در این باره میگه که پیک دوم کرونا در کرمانشاه آغاز شده، برخلاف آنچه که آقای روحانی میگه، و در پیک اول این بیماری در استان 194 نفر بستری بودن، الان شده 256 تا و اوضاع خطرناک است. در این حال آقای روحانی تاکید میکنه که به زودی مهد کودک ها باز میشن، کلاس های قرآن و آموزشگاه ها از 24 خرداد باز خواهند شد، یا اینکه تورهای مسافرتی یا تالارهای سینما و کنسرت ها باز خواهند شد.
سپاس مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اروپا که تا چندی پیش به کانون اصلی شیوع کرونا پس از چین و ایران تبدیل شده بود، اینک به نظر می‌رسد به وضعیت ثبات رسیده و کرونا در این قاره تا حدی به کنترل درآمده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماست. بکتاش، چه خبر تازه از اروپا و بحران کرونا؟
پروانه، ژان فرانسوا دیالفریتی رئیس شورای مشورتی علمی دولت فرانسه گفته که میتونن استدلال کنن، منطقا بگن که ویروس همکنون مهار شده، تحت کنترله. بنابرای تازه ترین آمارهای فرانسه که 65 میلیون جمعیت داره، شماره روزانه مرگ و موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا جدید در مقایسه با نقاط اوجشون در ماه مارس 3 ماه پیش بسیار پایین اومده. دیروز جمعه 46 تن دیگر بر اثر کرونا در فرانسه درگذشتن که کل آمار مرگ و میر اون کشور رو به بیش از 29111 تن به طور دقیق رسوند که پنجمین میزان بالای مرگ و میر بر اثر کرونا در جهان به شمار میره. کاهش‌ها در آمارهای مرگ و میر و موارد ابتلا در سراسر اروپا پروانه رهبران اتحادیه اروپا رو بر اون داشته تا بازگشایی مرزها رو به روی مسافران خارج از این اتحادیه بررسی کنند. ایلوا یوهانسون کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفته که باید لغو تدریجی محدودیت‌ها در زمینه سفر غیر ضروری به اتحادیه اروپا در اوایل ماه ژوئیه ماه آینده رو در نظر بگیرند. بریتانیا با نزدیک به 68 میلیون جمعیت پروانه در همین حال گفته که آمار مرگ و میرش از 40 هزار تن گذشته. مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا گفته رسیدن به این نقطه عطف دشوار به عبارت وی زمانی از اندوه برای همه بوده. بریتانیا با بیش از 5 میلیون تست تشخیص تا همینجا پس از ایالات متحده بالاترین آمار مرگ بر اثر کرونا در جهان رو داره. پروانه
بکتاش، وضعیت در آمریکای جنوبی که در حال حاضر بحرانی گزارش شده چطوره؟
برزیل و مکزیک پروانه همچنان شاهد میزان بالای مرگ و میر و موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا هستند، در حالی که رهبران منطقه‌ای به رغم هشدارهای مسئولان بهداشتی فشار میارن تا اقتصاداشون رو باز کنن. پرو، کولومبیا، شیلی و بولیوی هم از کشورهای شدیداً آسیب دیده شمرده میشن. باید اشاره کنیم برزیل با 212 میلیون جمعیت که اکنون بالاترین آمارهای کرونا رو پس از ایالات متحده داره، تا کنون تنها نزدیک به 1 میلیون تست تشخیص کرونا داشته، در مقایسه با بالغ بر 20 میلیون تست تشخیص کرونا در ایالات متحده. کل آمار کرونای برزیل بالغ بر 640 هزار مورد هست، با 300 هزار مورد بهبود یافته و 35 هزار درگذشته که از نظر میزان مرگ و میر پس از بریتانیا که همونطور که اشاره شد 40,000 مورد مرگ داشته در رتبه سوم جهان قرار داره. ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل ویروس رو کمرنگ جلوه داده و در مقابل توصیه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی داره فشار میاره برای بازگشایی اقتصاد. دیروز تهدید کرد که ممکنه برزیل رو از نهاد بهداشت جهانی خارج کنه. پروانه،
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور درباره بحران کرونا در جهان گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من میخوام بدونم این خامنه خجالت نمیکشه برای یه نفر که تو امریکا خلاف کرده مرده، داره تسلیت میگه وقت روزی این همه آدم تو ایران میکشه، این خیالش هم نیست، حتی اجازه نمیده مردم برن عزاداری کنن برای بچه هاشون. بگو مرد برو خجالت بگیر. تو چجوری بخوای جواب خدا رو بدی که اصلا خدا رو نمیشناسی؟ خدا بهانه است برای شماها خجالت بکشید. یا هواپیما رو میزنه با اون همه آدم میکشه، این خیالش نمیده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کولر و گرما و برق و اینا یک مقدار پند و نصیحت اندرز به مردم داده که اگر کولرها رو نمیدونم رو درجه 26 28 نمیدونم بیشتر بذاریم میتونیم از تابستون عبور کنیم. مرد حسابی چه حرفی میزنه؟ بابا یه مقدار از دوزیاتون کم کنین، یه مقدار لوازمی که مردم نیاز دارن براشون فراهم کنین. آخه ببین کشور دبی نیست، جفت شماست، گرماش هم 50 درجه، 24 ساعت خدا کولرهاشون روشنه، مسئله برفتگی ندارن. چرا؟ چون حکومتشون آدمای درستی هستن، به مردمشون میرسن. شما فقط تو فکر دوزیاتون و بس.
خواهش میکنم که اینقدر به این تلویزیون ها پارازیت نزنین. خب این پارازیت مردم رو مریض میکنه. آقای روحانی به این سردمداران بگو که آقا اینقدر پارازیت به این تلویزیون ها نزنن، همه رو مریض میکنین شما.
شهلا صافی ضمیر، مشهور به مرجان، بازیگر، خواننده و زندانی سیاسی، در 72 سالگی در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. مرجان ابتدا با بازیگری به شهرت رسید، اما با ورود به عرصه خوانندگی توانست جایگاهی ویژه در این هنر کسب کند. سازمان مجاهدین خلق که مرجان سالهایی به او پیوسته بود در بیانیه‌ای در گذشت این هنرمند را تسلیت گفته است. برای بررسی کارنامه هنری مرجان همراه میشیم با محمد زرقامی. محمد، مرجان چرا مرجان شد؟
سلام میکنم به تو پروانه. پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که همسر اول خانم مرجان، مهدی علی محمدی، که دوبلور معروفی بود، گوینده معروفی بود در رادیوی اون زمان ایران، خب خیلی نقش داشت در کشوندن مرجان به سمت هنرپیشگی و بعدها همین هنرپیشه شدن خانم مرجان باعث دردسرهایی شد که داستان جدایی او به رسانه‌های اون زمان مطبوعات پرتیراژی مثل سفید و سیاه و این سوانسو کشیده شد. اما همونطور که مهدی علی محمدی این نقش رو در زندگی مرجان بازی کرد تا مرجان رو یک هنرپیشه بکنه، باید از این غافل نشیم که فریدون ژورک، همسر دومش که کارگردان مشهوری بود، تدوینگر مشهوری بود و استودیوی مشهوری داشت به نام استودیو ژورک که همه میشناسن، در اون روزگار خیلی معروف بود و سالهای بعد از انقلاب هم تا حدودی در بعضی از فیلم‌ها میشه ردش رو پیدا کرد، تأثیر بسیاری داشت در کشونده شدن مرجان به خوانندگی. ولی نکته جالبتر اینه که خب مرجان اسمش رو اشاره کردی، اسم شهلا صافی ضمیر بود. وقتی که به سینما وارد شد نمیشد سینمای ایران دو شهلا داشته باشه، چون شهلا ریاهی در اون زمان درسته که شهرت همسرش ریاهی رو یدک میکشید، اما در فیلم ها به اسم شهلا شناخته میشد نه به اسم شهلا ریاهی. بعد از انقلاب این شهرت ریاهی هم اضافه شد به اسم خانم شهلا. بنابراین اسم هنری مرجان رو برای خانم صافی ضمیر، مرجان، ما دیگه اسم مرجان ایشون رو میشناسیم، برگزیدن و به این صورت مرجان شد مرجان. ولی این رو باید غافل نبود، مرجان هیچگاه فرصت پیدا نکرد در یک اثر سینمایی شاخص و تأثیرگذار تو سینمای ایران حضور پیدا کنه، اما ستاره‌ای بود که مورد پسند قرار گرفت با همون فیلم هایی که بیشتر فیلم هایی بود که سینمای بدنه میخواست، اما این شانس رو داشت که در همون فیلم ها در کنار کارگردانانی قرار بگیره که بعضی از اون کارگردان ها کارگردانانی بودن که در سالهای دور کارهای برجسته انجام داده بودن، نظیر رضا میرلوهی که فیلم بسیار تاثیرگذار توپولی رو ما ازش شاهد بودیم و فیلم خانواده سرکار قزنفر رو که یک اقتباس بود از یکی از آثار برجسته ادبی، کارگردانی که از خانم مرجان هم در اون بازی کرد، تا سال 56 که آخرین فیلمش رو برای همسرش بازی میکنه به اسم تکیه برباد، که اتفاقا تکیه برباد آهنگ معروف تکیه برباد رو هم داره که در اون فیلم خودش میخونه، دیگه اهلیه به جاش نمیخون، چون آغازش با فیلم دنیای پر امید بود در کنار فردین و خانم اهلیه ترانه‌هایی رو میخوند که همایون خرم ساخته بود و محمد علی شیرازی سروده بود و اینجا دیگه خودش میخوند و اغلب ترانه‌هاش هم حالا میتونیم بهش بپردازیم اگر سوالی هست.
اشاره کردی به جایگاه بازیگری مرجان، جایگاه موسیقی مرجان کجاست؟ مرجان در چه جایگاهی قرار داره؟
فکر میکنم مردم خودشون خیلی خوب میتونن قضاوت کنن. شما یک آلبوم داده باشین بیرون و اون یک آلبوم سالهاست، همونطوری که خودت میدونی پروانه، ما هممون خاطره داریم، هممون این آلبوم رو بارها زیر و رو کردیم، شنیدیم و لذت بردیم. به نظر من مرجان خیلی هوشمندانه رفت طرف موسیقی، هرچند که کارهای اولش اصلا شنیده نشد، یعنی واسطه سال 53 به واسطه بابک بیات آشنایی که داشته و پرویز مقصدی که آهنگساز پرکاری بود و ستاره های بسیاری مثل داریوش و اینا رو مطرح کرده بود در زمان خودش، عارف و حتی ویگن، به این واسطه میاد وارد موسیقی میشه، اما اون ترانه هایی که با اینها کار میکنه هیچگاه ترانه های مطرح مرجان نبودن، دونه دونه مثلا مقصدی معروف بود که بعضی از کارها رو میده به دو تا خواننده میخونن همزمان، دونه دونه یکی از اون ترانه ها بود که مسعود هوشمند گفته بود خانم مرجان این رو خوند، آقای احمدرضا نبی‌زاده هم خوند، ولی برای هر دوتا خواننده چیز زیادی به بار نیاورد و به ارمغان نیاورد. خانم مرجان از جایی به نظر من خیلی تحت یعنی تأثیر قرار میده مخاطبش رو که وارد شو فرخزاد میشه و بعد میاد کارایی رو میخونه با یک سری ترانه‌سراهای جوونی که حرفای جدید دارن، آدمای خیلی معروفی نیستن اما کلماتشون کلماتیه که متفاوته، مثل بهروز رضوی که استاد رضوی همچنان در تهران هستند با رادیو کار میکنن، گوینده رادیو بود اما ترانه های خوبی میسرود و در کنارش مثلا شهین حنانه رو داریم که اتفاقا کار مردم با شهین حنانه باعث شهرتش میشه، یعنی ترانه سایه، خونه خالی، خونه غمگین.
درسته. محمد، مرجان بعد از انقلاب 57 مدتی زندانی سیاسی بود و بعد مجبور شد که از کشور خارج بشه، این ماجرا چی هستش؟
ببین مرجان خیلی جالبه، مرجان مشخصا میگه که خودش در خاطراتش که میگه به طور کلی ضد سلطنت بوده، هم خودش هم همسرش فعالیت میکردن اون موقع در راهپیمایی ها علیه حکومت پهلوی شرکت میکردن، ولی میگه تنها گروه سیاسی رو که دید میتونه وایس جلوی این به اصطلاح رژیم یا جلوی جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی آورده بود یا اون گفتمانی که آقای خمینی داشت پیش می‌برد میتونه وایس مجاهدین، بنابراین هر دو گرایش پیدا میکنن به مجاهدین، دو بار دستگیر میشه، به زندان میفته. خودش میگه که اگر ماجرای فرید سلطانپور خیلی جهانی نشده بود شاید من هم الان اعدام شده بودم و اصلا در این دنیا حضوری نداشتم. به علاوه این که در نظر داشته باشیم که همین گرایش هاست که در ترانه هاش هم خودش نشون میده. یک کار خیلی بحث برانگیزی داره که امروز علی حاتمی نیست تا در مورد این کار صحبت کنه و اون هم ترانه ایست که علی حاتمی برای او سروده به اسم جفت سلیمان، که ترانه بسیار فضای حماسی داره با آهنگ مشتبه میرزاده و به طور کل بگو ای مرد خانه برکت ده، که مشخص نیست البته حالا مخاطب ترانه چه بوده، چرا علی حاتمی این ترانه رو به خانم مرجان میده. و ضمن این که وقتی هم که دیگه همه کاسه کوزه ها به هم ریخته، اون موقع یک سری آلبوم ها بیرون میومد که حتما پدر و مادرای نسل ما یادشونه، به اسم شبانه ها و اینها که گروهی از هنرمندا کار میکردن، هر درون سرفراز بود، پرویز مقصدی بود. در اون شبانه ها من این نکته رو بگم، میدونم وقت تنگه، که در اون شبانه ها عماد رام هم حضور داشت، مرجان یک ترانه رو اجرا کرد سیاسی که خودش میگه این ترانه میتونست فاتحه منو بخونه به اسم ای شکسته تو شکستی، که ترانه بسیار زیبایی از امادرام و کمپانی امادرام جز کمپانی های باقی مونده ای بود که هنوز جمع نشده بود، که کوروش یعقوبی در روایت خودش میگه که این کمپانی رو هم بعد از انقلاب جمع کردن. ولی همونطوری که گفتم بهروز رضوی یکی از ماندگارترین کاراشو سروده که من فکر می‌کنم پروانه اگر که امکانش هست ما این کار رو برای شنوندگانمون پخش کنیم، یکی از قشنگترین کارهاییه که بهروز رضوی روی آهنگی که اگر اشتباه نکنم آهنگ باید از تورج شعبان خانی باشه که سروده.
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد، اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختان بشت، یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه
یادش گرامی. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست ضمن لغو حکم زندان محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به این کارگردان امکان داده شود آزادانه به کارهای هنریش ادامه دهد. این اقدام در پی انتشار گزارش‌هایی در برخی از روزنامه‌های آلمان درباره اجرای قریب الوقوع حکم یک سال زندان آقای رسولوف انجام شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی درجه خبری در روزنامه‌های آلمان درباره اجرای قریب الوقوع حکم یک سال زندان محمد رسولوف کارگردان ایرانی، مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های نودوستانه در دولت آلمان خانم بربل کوفلر با انتشار بیانیه‌ای در برلین ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالیت‌های فیلمسازی محمد رسولوف نوشته این کارگردان 48 ساله به این دلیل محکوم به یک سال زندان شده که در فیلم‌هایش بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فساد در ایران دست گذاشته. محمد رسولوف در اواخر تیر ماه سال گذشته به دلیل ساخت 3 فیلم به نام‌های به امید دیدار، دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد به 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در بیانیه اعتراضی خود نوشته دولت ایران پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را امضا کرده، از این رو موظف است به حق آزادی اندیشه و بیان شهروندانش احترام بگذارد و از آن حفاظت کند. این مقام آلمانی در بخش دیگری از بیانیه خود که در برخی از روزنامه‌های آلمان بازتاب یافته، همچنین از دستگاه قضایی ایران خواسته حکم 1 سال زندان محمد رسولوف را لغو کند و به او امکان دهد آزادانه و بدون ایجاد موانع فعالیت‌های هنریش را تداوم بخشد. و اما محمد رسولوف در اواخر شهریور ماه 3 سال پیش پس از شرکت در چند جشنواره در اروپا و آمریکا به ایران بازگشت و بلافاصله گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد. او طی 3 سالی که از ممنوع الخروجیش می‌گذرد موفق شده 2 فیلم دیگر با نام‌های لرد و شیطان وجود ندارد در ایران بسازد، که اولی برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن در فرانسه و دیگری 3 ماه و اندی پیش برنده جایزه بزرگ خرس طلایی فستیوال جهانی برلین شد. محمد رسولوف به دلیل منع خروج از ایران نتوانست این 2 جایزه را شخصا دریافت کند، ولی 3 روز پس از اهدای جایزه خرس طلایی به دخترش در برلین، محمد رسولوف برای اجرای حکم زندانش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران فرا خوانده شد، ولی وکیلش ناصر زرفشان به رسولوف توصیه کرد خود را به شعبه اجرای احکام معرفی نکند تا ماموران این شعبه شخصاً بازداشتش کنند. حال برخی از روزنامه‌های آلمان در شماره‌های امروز خود خبر از اجرای قریب الوقوع حکم یک سال زندان محمد رسولوف دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت
در اینستاگرام هست
توییتر اینستاگرام
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در 17مین غروب خرداد ماه من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته بررسی آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98، آماری که با آمارهای گردآوری شده توسط مدافعان حقوق بشر در تناقض است. اجرای حکم شلاق برای یک فعال صنفی و ادامه موج شدید احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و بهائیان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. پس از گذشت نزدیک به 7 ماه از اعتراض‌های آبان 98 و سرکوب خونین آن، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها را اعلام کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد بین 200 تا 225 تن کشته شدند و 2 روز بعد مجتبی زنور نماینده مجلس هم از کشته شدن 230 تن در این اعتراض‌ها خبر داد و البته مدعی شد که 52 تن از آنان مأمورین حکومتی بود. آماری که از آمارهای جمع‌آوری شده توسط برخی رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر کمتر است. عفو بین الملل می‌گوید در جریان اعتراض‌های آبان 98 دست کم 304 تن با گلوله مأموران حکومتی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 324 تن شمارش کرده و خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. شاهد علوی روزنامه‌نگار ساکن آمریکا درباره تناقض این آمارها میگوید.
صحبت‌های وزیر کشور و مسئول پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس تناقض زیاد داره با اون چه که ما میدونیم در آبان که افتاد. همخونی چندانی نداره، نه در شیوه اتفاقات اون چه که واقعا در خیابون‌ها رخ داد و نه در عددهایی که اینا ارائه دادن. حداقلش این هست که عبدالملل تونسته هویت بیشتر از 300 نفر رو شناسایی بکنه، یعنی مشخصا آدم هایی که اسم و رسم و عکس و آدرس و شیوه جان باختن دارن. طبیعتا وقتی جمهوری اسلامی میگه اینا به 230 نفرن، باید مشخص بکنه اون 100 نفر دیگه‌ای که اسامیشون در اومده زنده هستن، یعنی چون بده که اطلاعاتی که ما داریم اشتباهه. خودشون هم میدونن اطلاعاتی که به دست روزنامه‌نگاران و فعالین خارج از کشور رسیده درسته، به خاطر اینکه بر اساس واقعیتی که در خیابون اتفاق افتاده تهیه شده. اما اون آمار جدا از عدد، اونایی که گفتن در مورد اینکه مثلا نه چطوری کشته شدن، اونا هم سراسر ادعاهای متناقض و دروغی هست. اینا گفتن که حداقل 20% از اینها کسانی هستن که 40 نفر به قول خودشون که با اسلحه خیلی سازمانی کشته شدن. ما هیچ شواهدی نداریم. پس اون همیشه فیلم مدقل 8000 فیلم های حالا 30 ثانیه تا چند دقیقی از اتفاقات آبان منتشر شده، یک جا هم ما اسلحه وسط هیچ شهروند غیر نظامی غیر امنیتی نمیدیم. طور کلی اطلاع که دادن صرفا لاپوشانی حقیقت هست و در زمان اعتباری نداریم.
به جز افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 با گلوله ماموران حکومتی کشته شدند، بیش از 8000 تن نیز در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت پرونده بیشترشان خبری منتشر نشده. هزاران معترض بازداشت شده‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی در موردشان اطلاع رسانی نکردند. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، درباره بازداشت شدگان آبان 98 میگوید.
اطلاعات ما البته خیلی گسته و گریخته است به خاطر اینکه آماری وجود نداره، اما من اطلاعاتی که دارم با خانواده هایی که در تماس بودم، به خصوص از شهر کرج، تهران و شهرستان های اطراف کرج و تهران، تعداد بسیار بالایی بازداشت شدن. خانواده ها اغلب ترسیدن، تهدید شدن و اصلا به ما اجازه نمیدن که اطلاع رسانی بکنیم و اسم این افراد رو رسانه ای بکنیم. مثلا من الان اطلاعات مستندی دارم از سرویس کرج، از 75 نفر فقط در سرویس کرج که بازداشت شدن، اسامیشون موجوده اما خانواده هاشون به هیچ عنوان قبول نمی کنن که اطلاع رسانی بکنید. یه مورد دیگه هم که خیلی به چشم میخوره این روزها، ما داریم توی تویتر میبینیم که خیلی از اکانت هایی که اون موقع میشناختیمشون و به صورت ناشناس فعالیت میکردن توی تویتر، یعنی اکانت هاشون با اسم و فامیل واقعی نبود و داخل ایران بودن، از آبان ماه دیگه اکانت هاشون غیر فعاله و آمار این اکانت ها خیلی بالاست و ما در جریان هستیم که اینها هم جز بچه های بازداشتی بودن و متاسفانه هیچ اطلاع رسانی در این مورد انجام نشده. همونطوری که آمار موثق به ما نشون میده که تعداد کشته های آبان حداقل 1500 نفر بوده و حکومت میاد یه دفعه میگه 200 نفر، همونطور هم در مورد بازداشتی ها الان داره پنهانکاری میکنه و دروغ میگه و در واقع اصلا هیچ آماری رو اعلام نمیکنه.
حکم 74 ضرب شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه اجرا شد. او پس از تحمل 74 ضرب شلاق با وضعیتی نامناسب به زندان اوین انتقال یافت و پس از یک روز آزاد شد. رسول طالب مقدم که از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سال 98 بود، علاوه بر شلاق به 2 سال زندان و 2 سال تبعید هم محکوم شده است. حکم شلاق در ایران در حالی هنوز اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را وحشیانه و غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از آن شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، مجازات شلاق را نوعی شکنجه می داند.
صدور این احکام، چه محکومیت های سنگین، چه شلاق، برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره، و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است.
ویدا حقیقی نجف آبادی، بهایی ساکن نجف آباد اصفهان، برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان اصفهان شد. او به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. به جز صدور حکم زندان برای این بهایی، هفته گذشته 3 زن بهایی ساکن یزد هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. محبوبه میساقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. روندی است که در 41 سال گذشته ادامه یافته، اما در 2 ماه و نیمی که از آغاز سال 99 در ایران می‌گذرد، ده‌ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت یا به تحمل زندان محکوم شدند. و گزارش‌ها نشان می‌دهد فشار بر بهاییان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. بازداشت‌ها و صدور احکام زندانی که به اتهام‌های امنیتی است. اتهامهایی که سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو آنها را واهی می‌داند.
مانند همیشه این اتهامات کاملا بی اساس هست و دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعا تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو زندان میکنه.
سمیه راموز شهروند ساکن برازجان از یک ماه پیش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد و از اتهام یا علت بازداشتش خبری در دست نیست. او در شبکه‌های اجتماعی از نظام پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده بود. مهدی راموز، برادر سمیه راموز، درباره وضعیت خواهرش میگوید:
پنجم تحقیر پادشاهی مشروطه هستن، بعد هر روز پست میگرسن یا مثلا بیانیه‌ای که آقای رضا پهلوی بیرون بردم ایشون هم پست میکردن یا صحبت میکردن راجع به این موضوع. ایشون آخرین پستی گذاشتن 9 می بوده به گفته داماد ما میفرستن تو خونه، بعد بازداشتش کردن بردنش اطلاعات. پدر مادر امین آبادان هستن، خاطر همین راه میفتن دنبال کاراشون، حواله خونه رو هم میبرن که اگه بسیار خواستن آزادشون کنن. بعد اونجا میرن پیش قاضیشون، قاضیش توی دادگاه عمومی برازجان هست، به اینها میگه که عدد ما خارجشون اطلاعات دستش رو داشته، بازجویش کامل بشه که پروندهش بیاد پیش من که من تصمیم بگیرم که با وثیقه آزاد بشه یا اطلاعات به ما اعلام کنه که چه مبلغی باید وثیقه بذاریم که ایشون رو آزادش کنن.
و چند خبر دیگر. سعید اقبالی، فعال مدنی، در پی احضار به دایره اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و روانه زندان شد. او که به همراه 6 فعال مدنی دیگر بهمن 96 بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. مصطفی بادکوبه‌ای، نویسنده و شاعر منتقد، برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او که پیشتر هم به خاطر اشعار انتقادیش 2 سال زندانی شده بود، این بار به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شده است. محمد علی راجی، درویش گنابادی، هم برای اجرای حکم 91 روز زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. محمد علی راجی که در تجمع زمستان 96 دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود، فرزند محمد راجی درویش گنابادی است که حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس جان باخت. یونس قلی‌زاده، فعال مدنی در تبریز، هم برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. 91 روز زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام با شکایت پلیس فتا. حکم علی نانوایی، فعال دانشجویی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این دانشجوی دانشگاه تهران که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به 6 ماه حبس تعلیقی، 74 ضرب شلاق تعلیقی و رونویسی از 3 کتاب محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1 سال زندان شهاب الدین نظری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. این فعال مدنی به انصاف نیوز گفته که فعالیت‌های او در قالب مصاحبه با رسانه‌های داخلی و نظرات انتقادیش در فضای مجازی درباره فساد و ناکارآمدی در میان برخی مقام‌ها از مصادیق اتهام اوست. رسول کریمی، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در کرمانشاه به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. او در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شد و 4 ماه زندانی بود. و خبرهایی از احضار فعالان مدنی طی هفته گذشته. صدیقه وسمقی، اسلامشناس، نویسنده و فعال مدنی، با شکایت وزارت اطلاعات و اتهام تبلیغ علیه نظام برای 4 تیر ماه به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نادر فتوره چی، نویسنده و روزنامه نگار، هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او یک روز پیش از دریافت این احضاریه به اتهام تشویش اذهان عمومی به دادسرای امنیتی اوین هم احضار شده بود. نادر فتوره چی هم اکنون با قرار کفالت آزاد است. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی در تهران، هم بار دیگر به شعبه یک دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. علت احضار او تحقیق درباره پرونده جدید به اتهام عکسبرداری از مناطق ممنوعه عنوان شده، در حالی که زرتشت احمدی راقب این اتهام را رد کرده و آن را پرونده سازی توسط دستگاه امنیتی خوانده است. ناصر اشجاری، فعال مدنی، هم بار دیگر به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد برای توضیحاتی درباره اتهام توهین به پیامبر مسلمانان. او پیشتر در پرونده دیگر از این اتهام تبرئه شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.